گروه سوم که گروه منافقین باشند، اینها به گمان اینکه دیگران را مورد استهزا قرار داده اند و دیگران را گول می زنند، ولی در حقیقت خودشون مورد استهزا قرار گرفتند، زیرا ثقل تکلیف، سنگینی تکلیف بر دوش اونها هست که این سنگینی تکلیف بر افراد بی عقیده دو چندان، ده چندان سنگینی دارد، چون تکلیف خودش کلفت به معنای مشقت، ولی مؤمن بر اثر اون نتایج بزرگی که حس می کند، نماز برای او تکلیف نیست، معراج است، عروج است به روح خودش، لذا احساس سنگینی نمی کنه. ولی منافق نه فقط تکلیف است، کلفت و مشقت است، بلکه در حال انجام اون احساس دشواری میکنه اصلا. پس علاوه بر این که سنگینی تکلیف را بر دوش میکشد، آرامش و راحتی و آسودگی خاطر هم ندارد. مؤمن شب سرش بر روی بالش با کمال راحت میخوابد، ولی او نه. راه مؤمن نگران آینده نیست، چون خودش را به خدا سپرده است، ولی او نگران آینده است. او نمیداند که نقشه هایش نقشه بر آب می شود یا موفق می شود، بلکه بر اثر این که هر دم یکی از یارانش دستگیر یا فاش می شود اسرارشون، دلهورش دو چندان است. پس مسئله این است، این شخص خودش را مورد مسخره قرار داده. چرا این کار را کرده؟ این شخص معامله‌ای کرده است و در این معامله زیان فوق‌العاده. چطور؟ زلالت را با دشواری خریده، با سختی. هدایت که رایگان در اختیارش بوده است به رایگان از دست داده. می‌فرماید اولئک الذین اشتروا الضلالت بالهدى. این بای بالهدى بر سر عوض و ثمن، یعنی هدایت. خب هدایت که ملکشون نبوده، در معاوضه باید طرفین مالک باشن، ولی خداوند اینجا می‌فرماید هدایت رایگان در اختیارشون بوده، این را دادند در مقابل زلالت را با دشواری به دست آوردند. خیلی ها این مسخره است برای انسان که راه گمراهی را به زحمت به دست میاره، با اینکه راه هدایت در اختیارش هست. اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم. اینها در این معامله سود نبردند. در اینجا ما عرض کردیم در حد یک ترجمه از این آیات میخواییم بگذاریم به موضوع اساسی برسیم که امروز بحث اعجاز را باید مطرح کنیم. در اینجا خداوند حالت این منافقین را میخواد تجسیم بده، تصویر کنه، روی تابلوی نقاشی ترسیم کنه حالت اینها را، تا خوب معلوم شود که اینا در چه بیهودگی هایی غوطه ورن. اینجا اگه شما رجوع به تفاسیر بکنید، حرف ها زیاده ولی خلاصه و شیر کشیده اون چرا که بنده به دست آوردم عرض میکنم. این مثل همی که اینجا دو تا مثال زده خداوند برای منافقین، یکی در رابطه با اون نقشه هایی است که میکشن و امید موفقیت دارن و گاه و بیگاه هم محیط دمساز و همساز اونها میشه، یعنی یک نور مختصری برای اونها تابش پیدا میکنه، اینو یه امیدوار میشن مقداری. ولی چنون باد توفنده‌ای ناگهان میوزد و تمام اون چه که اینها نقشه کشیدن همه بر باد میره. شما تصور بکنید که گروهی یا فردی برای رسیدن به هدفش شبها خون دل خورده، با کس و ناکس دست نیاز دراز کرده تا این نقشش برای رسیدن به هدف بلکه موفقیت آمیز بشه، و یه مقداری هم مثل گربه که با موش بازی میکند، ها، این جو و محیط اسلامی حاکم به اینا یه مقداری گاهی مجال میده. اینا خیال میکنن که واقعا نقشه هاشون امیدوار کننده بوده و موفقیت آمیزه، خوشحال به دنبال نقشه حرکت میکنن، غافل از این که اون طوفان در انتظارشونه، اون خشم و غضبی که قهر دولت عدل اسلامی بر اینها یکهو ریزش میکنه. اون وقت شما ببینید بعد از آنی که نقششون بر آب شد حالت چه گونه حالتی خواهند داشت. لذا مثال اول مربوط است به نقشه هاشون. می فرماید مثلهم که مثل الذی استوقد نارا، افرادی هستن در گمراهی تاریکی برای راه پیدا کردن، استوقد نارا، استوقد نارا خیلی از مفسرین معنا کردن یعنی آتشی روشن کرده، نه، اگر این بود به لغت عربی باید بگه اوقد نارا، میگه استوقد نارا، یعنی به زحمت با کوشش فراوان یه آتشی روشن کرده تا راه را برای خودش تشخیص بده. این همون به شما عشد به این که کارهاییست که دسیسه ها و به شما عرشد کارهایی که میکنن که بخوان موفق به نقشه هاشون. میفرماید که مثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله، یه مقداری این نور ضعیف اطرافش روشن میکنه که ناگاه ذهب الله به نورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، گیج و گم واقع میشن، حیرت زده، راه به هیچ جا دیگه ندارن. صمون بکمون عمیون فهم لا یرجعون، کر و کور و گنگ ایستادن سر جاشون، میخکوب شدن، دیگه راه بازگشت هم ندارن. نقشه اینقدر ناشیانه بوده که راه بازگشت هم برای خودشون ترسیم نکرده بودن، فکرش نکرده بودن، اینقدر امیدوار بودن به این نقشه هاشون. این یک مثال. مثال دوم، او کسیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق. این تشبیه دوم، حالت منافقین نسبت به جو اسلام است. تشبیه اول، تشبیه حالت منافقین با اون نقشه های امید بخش خودشون بود. تشبیه دوم نه، تشبیه حالت منافق است نسبت به اون جو اسلامی. سیب از ماده صوب، صواب مقابل خطا، یا صوب به معنای جهت، از این ماده گرفته شده. و مقصود چیه؟ مقصود ابریس یا بارانی است که به موقع ریزش کند. ابری که بر فراز آسمان پیدا می شود به موقع، به چنین ابری یا ریزش باران از چنین ابری اگر به مورد باشد، چنین بارانی را، چنین ریزش بارانی را یا چنین ابری را در لغت عرب به نام سیب خونده میشه. یعنی که یعنی باران نافع، رحمت نافع. این اسلام است. یعنی اینها در زیر ریزش رحمت الهی، اونم رحمت به مورد، چون اگر باران در غیر مورد باشد گاهی اوقات نقمت است نه نعمت. به شما ارشاد به این که در اون رجزی که نسبت به بنی اسرائیل عذابهایی که به اینها گرفتار شد و انزلنا علیهم رجزا من السماء، در تفسیر آمده برف، برف را که رحمت است به عنوان رجز تعبیر کرده اونجا. چرا؟ چون باران بی موقع، برف بی موقع، این عذاب است نه رحمت. خب حالا ببینید، می فرماید اینها در سایه یک چنین رحمت به موقعی قرار گرفتن. البته این رحمت اسلام، این نعمت اسلام یک رعد و برقی هم داره. گاهی اوقات ناراحتی ها دارد، دشواری ها دارد، سختی ها دارد، تاریکی ها دارد. گاهی اوقات جامعه اسلامی دچار بعض مشکلات میشه، اما مسلمان در این گونه پیش آمدها خودش را نمی بازد. هرگز این طور نیست که مأیوس گردد. می دونه این چیزا هست، انقلاب است، جنگ دارد، دشواری ها دارد، ممکنه تورم دا باشد، اینجور امور کمبود زیاد خواهد داشت، بالاخره انقلاب است. ولی مسلمان با تمام اینها دلخوشه، میگه باشد، گل بیخار نشاید، من که عاشق گلستان هستم باید تحمل ناراحتی هایی که در پیرامون اون هست داشته باشم، تحملش را. ولذا برای او ناگوار نیست، اما برای منافقی که اسلام دروغی داره، این نمیتونه در این مشکلات خودداری کنه، خیلی برش سخته. شما ببینید گاهی اوقات یه مشقتی را، مثلا یک تاجر رنج سفر را بر دوش میکشه برای رسیدن به اون منافع بزرگی که در هدف داره، ولی برای اون رنج، این رنج نیست، این خودش خوشیه براش. وقتی که دستش را انسان دراز میکند برای چیدن گل، اون خارها نوازش میدن دست انسان را، رنج نمیبره. اما اگر کسی عقیده نداره، اسلامی را نپذیرفته، دشمن به اسلامه، به دروغین مسلمان شده، خب این دشواری ها و مشکلات براش خیلی ناگواره. میگه منافقین یه همچه حالتی دارن. او کصیب من السماء، این اسلام است، فیه ظلمات و رعد و برق، مشکلات کمبودها حتما در پی دارد. و ولی اینا چون تحمل ندارن، یجعلون اصابعهم فی آذانهم، این صداها و این هیاهوها و اینها برای اینها جنکاه هست، تحملش نداره، انگشت تو گوش میذاره که این صداها پرده گوش پاره نکنه، چون تحملش نداره. این من الصواعق حذر الموت، اصلا خیال میکنه الان دیگه عالم به آخر رسید، دیگه از این ورطه و از این گرداب نجات پیدا نخواهد کرد، همچین خیال میکنه کی؟ منافق. والله محیط بالکافر، یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیه. اسلام، خب انقلاب گاهی اوقات خوشی دارد، گاهی اوقات ناراحتی ها دارد، اون خوشی ها که پیش میاد این یه مقداری امیدوار میشه، ولی وقتی که باز ناراحتی میاد باز خودشا میبازد. این حالت منافق است که خداوند در اینجا توضیح داد. تمام شد، شروع میکند به دعوت. آیه 21 میفرماید یا ایها الناس، خطاب به عموم مردم است، اختصاص به عرب، غیر عرب، شرقی غربی ندارد، مردم موجود در اون عصر یا در هر زمان اختصاص ندارد. یا ایها الناس، دعوت میکند اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. در اینجا دعوت را خداوند مقرون میکند به دو تا از نعمتهای بزرگ، دو تا از نعمتهای اساسی. نعمت اول نعمت وجود است، نعمت دوم تهیه وسائل زندگی است که امکان حیات. در اینجا دعوت را مقرون میکنه به این دو چیز، اصل وجود، بعد امکان حیات، امکان بقا. هر دو را اینجا تذکر میده که تو، ما که تو را دعوت میکنیم، بدون اصل وجود تو از ماست و ادامه حیات و امکان زندگی تو هم نیز از ماست. پس در اجابت کردن دعوت نباید خودداری کنی. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لكم الارض فراشا. فراش یعنی آماده برای هر گونه بهرهگیری. و السماء بناء، این آسمان بر سر شما چنون استوار است که شما را از هر گزندی محفوظ می‌دارد و بسیاری از منافع از آسمان بر شما ریزش می کند. و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا. انداد جمع ند یعنی مثل، یعنی شما برای خدا شبیه شریک قرار ندهید. و انتم تعلمون، پس دعوت را در اینجا مقرون کرد به دو تا از به دو نعمت از نعمت‌های بزرگ، نعمت وجود و نعمت امکان بقا. بعد مسئله اعجاز را پیش می‌کشه که این مورد بحث ماست. می‌فرماید و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، شما اگر شک دارید که پیغمبر ما راست میگوید، اگر شک دارید که این قرآن بر دست پیغمبر به یا به عنوان پیام آمده است و گمان دارید که این قرآن کلام خدا نیست بلکه کلام بشر است، حالا یا کلام خود اوست یا دیگران به او آموختن، اگر چنین پنداری دارید، خب تجربه اش آسان است. چرا؟ چون این قرآن یا کلام خود پیغمبر است یا یک نفر دیگه، یک بشر دیگری به او تعلیم داده است. یکی از این دو بیشتر احتمال نمیدید شما که بالاخره پیغمبر فردی مثل خود شماست، در همین محیط تربیت یافته است، اگر لغت یاد گرفته از همین محیط یاد گرفته، اگر معارفی میداند باز از همین محیط میداند به زعم شما، و اون بشرهای دیگر هم نیز از همین محیط انسانی تربیت یافتن. خیلی خوب، شما کار نداره، شما هم بیاید مانند این کلام ببافید به اصطلاح خودتون، و اگر چنین کاری کردید این معجزه، این دعوت ما باطل میشه. معلوم میشه که نعوذ بالله ما دروغ گفته ایم. خب این کار را بیاید بکنید. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر چنون که شما در شک و شبه هستین نسبت به اون چرا که ما بر پیغمبرمون نازل کرده ایم، فاتو به صورت من مثله، من یا من بیانیه است، یعنی من مثل القرآن، یا من نشویه است، یعنی از پیغمبر. الان یا حالا فرق نمی کنه. از مانند این شخص یا مانند این قرآن، یک سوره. لذا این آیه تحدی کرده حتی به اندازه یک سوره کوثر که یک سطره. فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. این وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين، ما این ترجمه آیات تمام بکنیم، عرض میکنم موضوع را. ببینید اینجا یه نکته ای دارد، میگه آخر اگر در مبارزه، خوی داور میخوان دیگه، دو نفر که با هم دیگه رقابت میکنن در همین زورآزمایی ها یا همین کارهایی که امروز متداول است، داور باید وجود داشته باشه. خب خداوند دعوت به تحدی داره میکنه، میگه شماها اگر شک دارید، یلا این گوی و این میدان شما هم مثل این قرآن بیاورید و در مقابل قرآن بذاریم، ببینیم آیا مثل این هست یا نه. خب داور میخواد یا نمیخواد؟ خدا میفرماید داورم باید بیارید که اون داور حکم کند که اینی که شما آورده اید مثل قرآن هست یا نیست. خب حالا اون داور کی باشه؟ خدا میگه هر کی میخواد باشه، فقط منو به داوری نطلبیدم. هر کسی رو میخواین بیارین برای داوری، ولی منو نه. من داوری نمی کنم در این موضوع. چرا؟ چون خدا میگه من داوریمو کردم. داوریش کجاست؟ آیه بعده. خوب دقت کنید، این آیه خیلی لطیف با اینو صحبت کرده، وادعوا شهداءکم من دون الله، یعنی داور برید بیارید برای حکومت و حکم کردن و داوری کردن، ولی از من داوری نخواهید. چرا؟ چون من داوریمو کردم. داوریش چیه؟ اینجاست. میفرماید فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، ولذا بزرگترین اعجاز این کلمه لن تفعلوه. خدا میگه شما عاجزتر از این هستید که چنین کاری بتوانید بکنید. شما که نمی کنید و نخواهید هرگز توانست. این داوری خداست. قرآن من به گونه ایست که برای ابدیت هیچ کس نمی تواند مانند یک سوره اون کسی تنظیم کند. ولذا خود همین جمله میگن بزرگترین اعجازه. چرا؟ چون فرض کنیم فردوسی در زمان خودش تمام ادبای معاصر خودش را شناسایی داره، اینا رو شناخته، میتونه بگه کسی مثل فردوسی این شاهنامه من نمیتونه بیاره، یا کسی مثل من شعر نمیتونه بگه. چرا؟ چون شعرای معاصر خودش را یک به یک شناخت داره. اما آقای فردوسی از شعرای آینده چه اطلاع داره؟ آیا میتونه یه بشر همچین حرفی بزنه؟ ابن سینا در زمان خودش تمام حکما و دانشمندای معاصر خودش را شناخت داره، میتونه بگه کسی مثل قانون من نمیتونه بنویسه. اما از حکما و دانشمندان آینده چه اطلاعی داره؟ پس این که با این قاطعیت، چون مسئله دعوت اسلامه، اگر چنون چه این واقعا در 1,000,000 سال بعد یه نفر پیدا بشه، این دروغ در میاد. مسئله هیچ عاقلی جرأت نمی کنه هرچی هم به خودش مطمئن باشه نسبت به آینده یه همچین خبری بگه. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، و هرگز نخواهید توانست چنین کاری بکنید. کسی مانند قرآن من بگه. ولذا دنیا در مقابل این لن تفعلو مبهوت شده. میگن کل اعجاز تو همین کلمه است. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. اینجا بعض از مفسرین میگن نکته دقیقی را اینجا خدا اعمال کرده است. میگوید که اگر چنونچه، خب براتون معلوم شد که نمیتونید بیاورید، خب پس منتظر چی هستید؟ ایمان بیاورید. و الا آتشی در انتظارتون خواهد بود که وقود یعنی اون چیزی که آتش به وسیله اون روشن و فروزون می شود. درست؟ گیره آتش یعنی هیزم. میگه آتشی در انتظار شما خواهد بود، درست، که گیره اون انسان است و سنگ. انسان است و سنگ. سد قطب میگه این سنگ رو چرا خدا اینجا آورد؟ این دو تا نکته داره. یه نکته در شدت خود آتشه، چون آتشی که گیره اون سنگ باشد معلومه چه آتشیست. این یکی دیگه، انسانی که در جنب سنگ قرار میگیره باید سنخیت داشته باشه. در عطف شما خوندین تناسب در معطوف معطوف علی شرطه. یعنی انسانهایی که گیره آتش خواهند شد همانند سنگن. کدام سنگ؟ سنگی که نه حرکتی دارد و نه آبی دارد و نه سبزه ای دارد، یعنی هیچ گونه تراوشات از او صادر نمیشه. کل حجر الاسم، مثل یک سنگ سمایی است اینجور انسان. نکته ایست که اینجا دو نکته نکته دارد که خداوند اینجا انسان و حجاره و سنگ را با او هم مقرون کرد. این آیه تحدی. حالا ما وارد بحث بخوایم بشیم، به شما هر شود به این که یه مقداری شروع میکنیم چون وقت داریم. به شما هر شود که در مسئله اعجاز تحدی لازم لاینفک کشه. تحدی یعنی چه؟ طلب مبارز کردن، مبارز طلبیدن، این معنی تحدیه. اعجاز این است که کاری بر دست یکی از انبیا انجام شود که دیگران همانند اون نتوانند انجام دهند. این میگن معجزه. اما باید مقرون به تحدی هم باشد، مقرون به دعوت هم باشد. حالا ما تو مفهوم اعجاز که معنای عاجز نمودن، یعنی کاری بکنم که دیگران عاجز باشند، نه من اونها را خارجن نذارم انجام بدن ها، نه، کار من به گونه ایست که دیگران از آوردن مثل اون عاجزند. پس تحدی مقدمه اعجازه. در قرآن تحدی زیاد شده، یعنی مبارز طلبیدن در قرآن در آیات زیادی مطرح شده، اما انحاءش فرق میکنه، انواعش فرق میکنه. تحدی ابتداءً به این گونه بود، گفت فلیاتو به حدیث مثلی، یعنی شما یه گفتهی بیاورید، یه گفتاری بیاورید مانند این گفتار. این ابتدا اینجوری بود. خب حالا این ممکن بود که مقصود کل این سخن باشد، یعنی شما هم یه دونه قرآنی مثل این قرآن بیاورید. بعد خداوند حد معین کرد، گفت فلیاتو به عشر سوره، 10 سوره، چون این آیات تحدی در مکه بوده و سوره مکیه نوعا سوره صغاری است، کوچکه، گفت شما 10 مثل این سوره ها بیارید. بعد از قدر و منزلت عربه ها کاست، گفت خیر، شما مرد میدونی که 10 بیارید نیستید، این یک نوع اهانت به مشرکین است، به مخالفین است. خیر، شماها حتی به اندازه 1 آوردن هم عرضه ندارید. حالا من آیاتش میخونم. مشرکین در ابتدا وقتی در مقابل قرآن قرار گرفتن، گفتن لو نشاء لقلنا مثل هذا. حالا این چی گفته؟ سخن دیگه. قرآن سخنی است مرکب از کلمات و الفاظی که پیش ما متداوله، ما هم اگه بخوایم مثل این سخن بگوییم میگوییم. لو نشاء یعنی اگه بخوایم، لقلنا مثل هذا، ان هذا الا اساطیر الاولین. اساطیر جمع اسطوره است، اسطوره یعنی افسانه، یعنی این همون افسانه های گذشتگان است که این به این صورت در آورده به رخ ما می کشد. لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولین، سوره انفال آیه 31. باز گفتن و قالوا ان هذا الا قول البشر، سوره مدثر آیه 25. باز گفتن انما يعلمه بشر، سوره نحل آیه 103. باز گفتن ما انزل الله على بشر من شيء، انعام سو آیه 91. و از این جور تعبیرها که میخواستن از قدر و منزلت قرآن بکاهن و بگوین که این قرآن کلام الهی نیست، کلام بشر است. خداوند در مقابل اینها میگوید ام یقولون تقوله، آیا اینها میگوین که پیغمبر این قرآن را تقوله، تقولون چه؟ یعنی گفته ایست که بسته است به ما. تقول افترا بستنه، یعنی خدا پیغمبر این کلام را به دروغ به ما نسبت داده است، چنین میپندارند. معنی تقول اینه. ام یقولون تقوله، نه بل لا یؤمنون. لا یؤمنون یعنی چه؟ یعنی باورشون نمیشه. اینا باورشون نمیشه که این کلام کلام ما باشد. لذا خداوند پشتش میفهمد فلیأتوا بحدیث مثله، حدیث یعنی گفتار. خب اینا میگه گفتاری مثل بیارن دیگه، کاری نداره. سوره طور آیه 34. بعد تحدید کرد خداوند، فرمود ام یقولون افتراه، این افتراه همون تقوله که در اون آیه خوندیم. ام یقولون افتراه، اینها میگوین که ما پیغمبر این قرآن را افترا بسته به ما، یعنی گفته کلام خداست افترا بسته. قل فأتوا بعشر ثور صور مثله، ای پیغمبر به اونها بگو که 10 سوره مثل این قرآن بیاورید، مفتریات شما هم ببافید، کار نداره. میگیم پیغمبر بافته اینا را، خب شما هم ببافین دیگه، ببینیم میتونین مثل ما ببافین، مثل این ببافین. مفتریات. ودعو من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین، سوره هود آیه 14. بعد خداوند تساغرن من شأنهم، یعنی برای این که قدر و منزلت اینا رو بیاره پایین. آقا عرب ضربه میخورد با این حرفا، عرب خودش را در یک حالت شموخ و ارتفاع میدید، میگفت من استاد سخنم، کیست که مثل من سخن بگوید؟ و جدنم چنین بودن. در اون عصر عرب یگان صنعتی را که درش مهارت فوق العاده داشتن سخنرانی بود، شعر گفتن یا خطاب خوندن. چرا؟ همه علما و دانشمندان نوشتن به جهت اینکه عرب نه صنعتی داشت، نه زراعتی داشت، نه تجارتی داشت، نه کاری داشت، یه ملت بیکار. هر چه داشتن همین زبان بود، تمام هستی و وجود عرب به زبانش بود. فوق العاده این زبان در اوج به حساب عظمتش بود. اون وقت اینهایی که تسر تا پا وجود و هستیشون سخن است، داره در همین جهت خداوند اونها را ضربه میزنه، ضربه فنی اصطلاحا میگن. میگه شما سخن بلد نیستید بگید، صریحا و علنا آبروی اینها ریخته میشه. لذا عرب در مقابل این ضربات خورد شد، نتونست قلق علم کنه دیگه. لذا خداوند برای اینکه قدر اینا رو بیاره پایین فرمود ام یقولون افتراه، باز همون تکرار میشه، ام یقولون افتراه، آیا اینا خیال میکنن میپندارن که پیغمبر اینها رو افترا بسه؟ فقل فاتو به صورت مثله، عش صور مبدل شد به صورت مثله، بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. خدا اینا را خوب به باد مسخره گرفته. خیر، الناس اعداء ما جهلوا، خدا این نکته داره میگه، بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، اینها تکذیب کردن چیزی را که قدرت احاطه به شناخت اون را ندارن. چی را؟ سخن. خیلی عرب ضربه فنی میخوره با این حرفا. بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. سوره یونس آیه 39. و آخرین به شما ارشاد به این که ضربه ای که زد خداوند به اینها، مسئله فعل لم تفعلوا ولن تفعلوا که همین سوره بقره باشد آیه 23، و آخرین تحدی که دیگه مخصوص عربم نیست، تا اینجا خطاب عرب بود به عنوان اینکه معاصرن و همجوارن، اما رفته رفته این تحدی عمومیت پیدا کرد و جهانی و شمولی شد. می فرماید و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، این که خوندیم اینه، عمومیش این است، قل لئن اجتمعت الانس والجن، این دیگه از محیط عرب پا فراتر گذاشته شد، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، یعنی اگر چه جن و انس پشت به پشت هم بدهن و تمام قدرتها و نیروهاشون را روی هم قرار بدن و بخواهن یک سخن مثل این قرآن بیاورن، هرگز نتوانن. سوره اسراء آیه 88. این مراتب و مراحل تحدیث که در قرآن واقع شده است. و السلام علیکم و رحمت الله.